بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی.
در فرع ششم مسئله نحوه ارتباط وجود و ماهیت مورد بحث قرار گرفت. در بخش آغازین این فرع علامه مسئله مغایرت بین وجود و ماهیت رو مورد توجه قرار دادن و بحث کردن، و در فراز دوم این فرع مسئله اتحاد و عینیت وجود و ماهیت به گونه ای که وجود همه ی حقیقت اون شیء رو تشکیل بده و ماهیت در عین واقعی بودن افزایشی بر متن اصیل یعنی همون وجود نباشه مورد توجه و طرح قرار گرفته. عرض کردیم که یه چیزی که اینجا پیش میاد و اون استش که چجور میشود با توجه به تعریفی که از اصالت اینجا ارائه شده و وجود همه حقیقت شیء رو تشکیل میده، با این حال ماهیت مجدداً بازم واقعی باشه. برای اینکه این نکته روشن بشه، یه مقداری در خود ماهیت ایشون غرق شده و توضیحاتی رو داده و با استفاده از دو تا عنوانی که در فلسفه صدرا یا صدرایان در خصوص ماهیات مطرح میشه، میخواد این گره رو یه مقدار باز بکنه. و اون هستش که در خصوص ماهیات گفته میشه که ماهیات انها وجودات هستند. همچنین گفته میشه که ماهیات حدود وجودها هستند. این دو تعبیر راجع به ماهیات مطرح شده. یه نکته دقیقی راجع به انهای ماهیات اومد که فرمود این یک نحوه از یک گونه از انهای وجوداته، یعنی اختلاف و تنوع در وجودها ممکنه زیر سر امور مختلفی باشه، چون که بعداً ما تو مسئله تشکیک این بحث رو خواهیم داشت که تنوع در وجودها صرفاً از روی ماهیات نیست، میتونه این تنوعها رو چیزهای دیگه هم ایجاب بکنه. و چنانچه در جلسه دیروز هم تذکر دادیم، بعداً هم عرض خواهیم کرد و در لابلای بحث هم توضیح دادیم، همه عوامل موجد اختلاف مباحث بحثایی رو که گذروندیم، یعنی نحوه هویت تحققیشون که به نحوه تقییدی هستش، در اونها جاریه. گرچه بحث ما رفته در خصوص ماهیات که یک نحوه از گونه گونه شدن وجودها بوده، در هر صورت علامه طباطبایی با توجه به این بحث گونه گونه شدن وجودها به وسیله ماهیات و تفتن به اون هویت گونه‌ای، میخواد به ما نشون بده ماهیات میتوانند در عین این که واقعی هستن ولی افزایشی بر متن وجود نباشند، چون ماهیت خاصیت گونه گونه کردن رو داره. چون اگر امور دیگری هم پیدا بشه که این خاصیت در وجود پدید بیاره، اونا هم اینجوری هستش. این چرا تو تشریح من تذکر خواهم داد. پس بنابراین یه تعبیر بود. یه تعبیر دیگری که این توانایی رو به فیلسوفان داده تا بتوانن توضیح بدن چجوری ماهیات بیان که افزایشی بر متن واقع باشند واقعی هستند، این تعبیر بود که ماهیات حدود وجود هستند. توضیح دادین در جلسه قبل. وقتی میگیم حد وجود هستند، مثل اون بیانی که دیروز در اواخر کار عرض کردیم، مثل این معنا که مثلا وجود وقتی میاد تو این حد، تا همه این مثالایی که میزنیم و مثال اسب آهنی که زدیم و یا مثال مثلا به فواره آبی که در یه حالت، اینا همشون مثالایی هستش که در عینی که خوبه و مقربه ممکنه مبعد باشه، یعنی خوب نتونه اون هویت ماهوی رو برای ما تشریح بکنه، فقط از یه بعد خیلی خوب داره اون رو تشریح میکنه، چه بسا رهزنی هایی هم اینجا شکل بگیره. مثل اینکه مثلا ما میگیم این وجود میاد تا اینجا وای میسته. وقتی میاد تا اینجا وای میسته، ببینید منظور ما از واقعی بودن ماهیات در ورای فاعل شناسا همینه. دقت کنید این نکته را، نه اینکه یک امر با یک زخامتی مثلا غیر از طبیعت وجود ما میخواییم در عالم واقع قائل بشیم، این که میشه اصالت ما. یعنی نمیشه هیچ فراخی از واقع رو سپرد به ماهیت. دقت کنید، هیچ فراخی از واقع رو که مثلا میخواد نفی سفسطه بکنه و نفی عدم بکنه، این نقش رو ماهیت بازی بکنه، نه، تمام ساعتهایی که داره نقش متن بازی میشه توسط وجود اشغال شده، توسط وجود اشغال شده. مراد ما اینه که فکر نکنیم این حد و نفادی که شکل گرفته ذهن این رو تولید کرده، واقعیتی است ورای فاعل شناسا. و باز نکته دقیق‌تر این استش که نمیتونه هویت حد عین هویت محدود باشه، شاید این دقیق‌تر باشه و مهمتر باشه. مثل اون مثال رو که صدرا میزد به خط و نقطه که باید خیلی دقت بکنیم، نمیتونه هویتی که منجر به محدود شدن خط میشه خودش از جنس و طبیعت خط باشه، گرچه از یک منظر نقطه چیزی غیر از پایان پذیرفتن خط نیست. وقتی خط به پایان میرسه ما میگیم نقطه، ولی همین نقطه هویتی و جنسی و طبیعتی متفاوت با خط داره. اصلا تمام دقت بس همینجاست. با اینکه یک امری که شما فکر بکنید درصدی از واقع را تشکیل شده چون این چیزی واقعیت پیدا نکرده، طبیعتی مغایر با وجود آمده. با اینکه شما در فرایند خط یه چیز دیگری را به اون من مثلا علامه چی میگفت؟ میگفت اصیل دیگری نداریم که اینجا افسوده بشه. درسته، کامل اون حرف درسته. اصیل دیگری ندارید اینجا افسوده بشه. با اینکه اصیل دیگری ندارید که افسوده بشه، یه چیز دیگری دارید بدون اینکه متن اصیل رو اشغال بکنه واقعیت پیدا میکنه. دقیقا مثل همون فضایی که ما در خط و نقطه داریم، دقیقا مثل، دقیقا که میگم با برخی تساماتی که در دقت‌های عمیق فلسفی باید بهش توجه کرد، مثل اون اسب آهنی به اون شکل اسب، شکل اسب اصلا هیچ ربطی به آهن نداره. توجه کردید؟ چنانچه آهن هم هیچ ربطی به شکل اسب نداره، با این حال تمام اون فضا را آهن پر کرده و در این حال ما نمیتونیم بگیم شکل اسب رو ذهن من ساخته. واقعا واقعیتی خارج از ورای فاعل شناسا هست. ببینید ما الان تو این حد وجود بودن میخواهیم یه بعدی از ماهیت را روش مطالعه کنیم که در این بعد از ماهیت به ما نشون داده بشه ماهیت میتونه واقعی باشه بدون اینکه افزایشی بر متن واقع باشه. این حد بودن این معنا رو میرسونه. من تو این نکته رو عرض کردیم، این حد گاهی وقت میگن نفاد، مثلا ماهیت نفاد وجوده، یا ماهیت میگن چی هستش؟ حد وجوده. منظور از این ماهیت، ماهیت معقول ثانی نیستا، ماهیتی که چی؟ همین انسان و بقر و غنم و سنگ و آهن و اینها مد نظر هستش. اینی که میگیم حد و نفاد، نه حد و نفاد مکانی. اون مثال ها این خطر رو داره. حتی اون مثال به کاغذ و مربع اینا که میزنیم همش فکر میکنیم یعنی مثلا فرض کنید که به شکل مکانی از همدیگه جدا هستن. ما لذا برای اینکه یه مقدار بحث تعمیق پیدا بکنه گفتیم نفاد مرتبه‌ای. توجه کردید؟ مثل اینکه شما وقتی سنگ رو بررسی میکنید نباید بگید، بذارید این نکته خوب توجه بشه، اگر شما، بارها اینو عرض کردم، اگر شما یه سنگ کوچیک رو در نظر بگیرید با یک سنگ عظیم به اندازه یک کوه بزرگ، آیا به لحاظ نفاد و ماهیت سنگی اینا با هم دیگه فرقی دارن؟ اصلا هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. اونی که شما اون یه ماهیت دیگه است، اون امتداد یک ماهیت دیگه است. در هویت سنگی که یک ماهیت هستش هر دوتا یکسانن. مراد از این نفاد مرتبه ای چیه؟ یعنی وجود در حد سنگ بروز کرده. این کلمه حد اینجا نگاه بکنید، در غالب سنگ بروز کرده. این معنا هم در یه سنگ کوچیک است، هم در یه سنگ بزرگ هست. توجه کردید؟ حالا یه دفعه شما میبینید که یه سنگ عظیم به اندازه کره زمین و بلکه صدها برابر کره زمین دارید، درسته؟ یه دفعه میبینید یک موجود گیاه دارید، الان کدوم به لحاظ وجودی برتره؟ همین گیاه. نگه او این نوع از بزرگ با این نوع عظمت از این کوچک. بله، یعنی وجود در اینجا از یک مرتبه برتری برخورداره. توجه کنید، الان اگه بخوایم بگیم که مثلا فرض کنید که همون ماهیت که حد و نفاد وجود هستش، کدوم یک از این دوتا وجود برتره؟ میگیم همین وجودی که گیاه، همین گیاه کوچولو، همین که جوان زده تازه، هنوزم خیلی بزرگ نشده، این بزرگتر از همون سنگی که به اندازه کره زمینه، این بزرگتر از بلاز وجودی از او. منظور از این که ماهیت حد وجود و نفاد وجوده، اینو کاملا ما باید توجه کنیم. مخصوصا اینا که میگم در عمیق توجه کنید، به چیز خیلی جالبی میرسید. مخصوصا توجه کنید، یکی از ابتکارات کار علامه طباطبایی این بود که ما را از نفی سفسطه به این بحث ورود داد. دقت کنید، وقتی ما را از نفی سفسطه به این بحث ورود داد، ما تو این مباحثات باید فهمیده باشیم مراد از متنیت یعنی چی. توجه کنید این رو، یعنی مراد از متنیت یعنی هویت نفی سفسطه. اگر مراد از متنیت هویت نفسطه است، مبادا یه وقتی حالت مکانیکی و حالت مکانی و شکلی و اینها بهش بدیم. و همین نکته باعث شده، یکم خودم میترسم دارم اینا رو میگم چون خیلی دقیق میشه، اشکال نداره میگم، اگرم مبهم بود ان شاءالله همه واضحه و میگه طرف چی فکر میکنه درباره ما، چی مثلا خیال میکنه. توجه کرد ان شاءالله که همیناست. توجه کرد، حالا من از باب احتیاط میگم اینا. توجه کرد، یه وقتی کسی مثلا، حالا دارم تو اون فضا دارم، علت این که بعضیا فکر کردن ماهیت حالت اندکاکی اندماجی با وجود داره، توجه کردید؟ مثلا میگن نگاه کنید این سنگ همش وجوده، همش هم ماهیته. این میدونید چرا این توهم رو ایجاد کرد؟ به دلیل اینکه فکر شده که ماهیت حد و نفاد مکانی وجوده. فکر کرده مثلا ما میگه از اینجا تا اینجا وجوده، این اینجاش فقط سنگه. توجه کردید؟ اگر شما اون هویت متنیت رو توجه کنید که متنیت یعنی ساحت نفی سفسطه، اصلا در اون ساحت ماهیت حضور نداره، به نحو مکانی نباید لحاظ بکنیم. هویت متنیت یه نفی سفسطه. بله، همه جایی که هویت متنیت داره، باز به عنوان نفادیتش ماهیت حضور داره. از منظر مکانی نگاه بکنی، همش ماهیت، همش هم وجوده. مثلا این احساس دست میده که ماهیت نسبت به وجود حالت اندماجی داره، یعنی که نه سر تا سر متن ماهیت، از سر تا سر متن وجود ما ماهیت در میاد. اصلا اینجوری نیستش، اصلا از متن وجود ماهیت انتزاع نمیشه، حتما از نفادشه، حتما از در واقع حدودشه. که انشالله بعدا یه کمی جلوتر رفتیم، من راجع به معقوله ثانی دیگر بحث خواهم کرد که معقوله ثانی دیگر چه تفاوتی با ماهیت در این بحث دارن. اونا رو در بحث دیگه شلوغ میشه این بحث اینجا. پس توجه کنید، این که ما میگیم ماهیات حدود وجوداتن، با این دقت‌ها مسئله رو پیگیری بکنیم. ببینید بیان رو، این بخونم که اینجا تصویر بشه. میفرماد و هو معنا قول، این واو داره یا نداره؟ ما شما باید واو داشته باشه قبل از هو. و هو معنا قولهم ان الماهی، و هو معنا قولهم ان الماهیات حدود الوجود، این ماهیات حدود وجود هستند. یه چیزی هم اینجا الان خدمتتون عرض بکنم. ببینید، ما وقتی میگیم که ماهیات حد وجوده و در فضای وجود محدود ما ماهیات داریم، و مخصوصا وقتی مثالهایی رو مطرح میکنیم مثل اون مثالهایی رو که طرح کردیم، یک رهزنی دیگه اینجا به وجود میاد و اون این هستش، مخصوصا با بحثایی که قبلا مطرح کردیم که حالا عرض خواهم کرد چه بحثایی مد نظر ما هست. و اون هستش که میگه پس معلوم میشه تا وقتی ما با وجود محدود روبرو نباشیم، نمیتونیم ماهیت رو انتزاع بکنیم، نمیتونیم مسئله ماهیت رو استر. کاملا حرفی درستیه، توجه کردید؟ ولی این محدودیت با توجه مثالایی که میزنیم، ما یه سری تسامحاتی انجام میدیم. مثلا میگیم اینجا رو نگاه بکن خالیه، یه دفعه یه وجودی مثل یه آبی، یه سنگی، یه چیزی برمیاد و این فضا رو شکل میده. ما تو چون این فضایی به دلیل اینکه مثلا بقیه جاها رو خالی میبینیم و بعد یه چیزی رو در نظر میگیریم و فضای محدودیت رو لحاظ میکنیم، مسئله ماهیت میتونه برای ما شکل بگیره. حالا ممکنه یکی کسی بپرسه که خب با توجه به بحثایی که قبلا داشتیم که وجود نه جزء چیزیه، نه او جزء داره. و با توجه به بحثی که گفتیم، امر اصیلی غیر از وجود در ساحت متن اصیل وجود نداره که با او بیامیزه. معنای این سخن چه خواهد شد؟ معنای این سخن این استش که از ایجاد ما با یک وجود سرکار داریم. توجه کنید این نکته رو، و همه جا مملو و از وجوده و نمیشود در ساحت متن اصیل اونجا شما یک شکافی پیدا بکنید تا محدودیتی شکل بگیره، تا ماهیت معنا پیدا بکنه. توجه کردید؟ خب این چجوری در واقع تصویر شدنیه؟ ما تو بحث تشکیک همین کار رو میخواییم بکنیم. تو بحث تشکیک صدران نشون داد بله، ما به لحاظ اصالت وجود یک وجود داریم، ولی اتفاقاتی در این وجود میفته که مسئله محدودیت معنا داره. من برای اینکه تو اون فضای تمثیلی این معنا بهتر تمثیل بشه مثال نمیزنیم به دریا و امواج دریا، چون که این مثال بزنیم اون موج، به دلیل اینکه ما تو هوا مسئله آب رو نداریم، باز اون تلقی محدودیت میشه. ما مثال میزنیم به درون اقیانوس و دریا. وقتی شما میرید توی دریا همه جا آبه. توجه کردید؟ با اینکه همه جا آبه، تو بحث مثال وجود بحث متفاوت تره، چون تو مثال وجود تشکیک راه داره. تو آب ما نمیتونیم، حالا به لحاظ ظاهر به لحاظ تمثیل ما نمیتونیم تشکیک رو راه بدیم، ولی بازم مثال خوبیه. وقتی رفتید تو فضای درون دریا و اون در واقع درون اقیانوس گرفتید، اونجا با جریانهای آبی روبرو هستید. مثلا با آب با درجه غلظت پایین و بالا، با آب با درجه نمیدونم فرض کنید که نمک بالا و پایین، نمیدونم با جریان‌های آبی، یه سری آبا اینوری میرن، یه سری آبا اونوری میرن، یه سری آبا بالا میرن، یه سری آبا پایین میان. توجه کردید؟ اون تو اون فضا شما باید محدودیت‌ها و شکل‌گیری ماهیت‌ها رو اگه می‌خواید تو دنیای مثال پیدا بکنید، تو اونجا باید پیدا بکنید. یعنی این آب به دلیل اینکه موجش اینوره، برای خودش چی درست میکنه؟ یه محدودیت درست میکنه. اون آب به دلیل اینکه اینوری میاد، برای خودش یه محدودیت درست میکنه. ببینید، در دل اینکه همه جا آبه، شما یه دفعه گونه 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 دارید. توجه کنید، این گونه گونه شدن در متن هویت آبی صورت میگیره. ما الان تو بستر وجود که داریم میاندیشیم، همه جا وجود داره، ما خیال میکنیم مثلا اینجا خالی، خالی معنا نداره که، اصلا از نظر فلسفی خلا معنا نداره، خلای نسبی از برخی از گونه های وجود. در حالی که حتی مثلا یه بحث مهم میاد، من همیشه گمانم این استش، این یکی از محله های برخورد فلسفه با فیزیک هست. توجه کردید؟ یعنی اصلا خلا به اون معنایی که تصور میشه معنا نداره، صرفا تغییر بروزاته. توجه کردید؟ تغییر بروزاتت. خب این بحث مهمیه. توجه کردید؟ و با اون بحثا ممکنه یک درگیری داشته باشه و توصیه هایی به اون فضاها هم بخواد داشته باشه. حالا در هر صورت ببینید، این تنوع گونه ها فقط هست. ما تو تنوع گونه ها باید مسئله وجود و نفاد وجود و مسئله ماهیت ها رو جستجو بکنیم. خصوصا اینکه تو وجود یه ظرفیت دیگری است به نام تشکیل، مسئله مراتب، که اون خیلی مسئله رو متنوع میکنه و بحث محدودیت های وجودی در دل حقیقت وجود و اصل وجود، اون اصل وجودی که میگیم، نباید فکر کنیم که مثلا متاسفانه بعضی هم نوشته شده که اون خداست، نه، بر اساس نگاه صدرایی نه، اون وجود بی‌نهایت شدید، اون خداوند متعاله. توجه که در بحث تشکیک انشاءالله خواهد اومد. تو فضاهایی رو که در نظر اینا همه تو فضای تنزل ها معنا داره. در این حال کل واقع را هستی پر کرده. توجه، یعنی شما هیچ جایی ندارید که خالی از وجود باشه. حالا تو چون این فضایی شما باید مسئله محدودیت و مسئله نفاد و حدود وجود بودن رو معنا بکنید. ببینید بیان رو؟ فذات و کل ماهیت، اگه اینا بحثی بود که دوستان متوجه بودن و التفات داشتن، حالا در اصل تکرار برخی از بحثام اشکالی نداره چندان، مثل تذکر میمونه دیگه، تذکر و تلقین. فذات و کل ماهیت موجوده، پس بنابراین بر اساس اینکه ماهیات حدود وجود باشن، ذات در واقع هر ماهیت موجوده. چرا ماهیت موجوده میگه؟ به دلیل اینکه ماهیت به ماه و ماهیت حد الوجود بودن درش معنا نداره، که ماهیت به ماه و ماهیت خودش یک ذاتی است، کار با هیچی نداره. اون وقتی که پای ماهیت‌های موجوده به میان میاد، این نقش رو ماهیت داره بازی میکنه. توجه کنید، یعنی ماهیت‌هایی که متحققن، حالا مثلا فرض کنید که ماهیت‌هایی که انشاءالله در نسل‌های سوم و چهارم شما میان و چون شما جزء اجدادشون هستید احتمالاً به طرف علم و عالم شدن اینا حرکت میکنن، توجه کردید؟ خب اونا اصلا نیومدن، اصلا موجود نیستن که، توجه کردید؟ ما راجع به اونا چی میگیم؟ اونا میگیم انهای وجود، بله انهای وجودات آینده انشاءالله هستن، ولی الان موجود چی؟ نیستن. فذات کل ماهیت موجوده، پس ذات هر ماهیت موجوده ای حد لا یتعدا وجودها، یه حدی هستش، یک مرزیه، یک نفادیه که تجاوز و تعدی نمی کند وجود اون ماهیت که از اون مرز در بره. اینا تسامحات فراوانی توش از این مواظب باشید، نه اینکه اونجا یه سیم خاردار اونجا کشیدن یا سیم توری یا یه دیوار کشیدن این نمیتونه از اونجا در بره، نه خودش اینجوری وای نیست. همین مثال رو بایدم گیری زد، توجه کردید؟ یعنی این وجود میاد اینجا، این دیگه جلوتر نمیره، توجه کردید؟ همینجا وای میسته، این منظور اینه. یه وجود دیگه نه، میاد جلوتر مثلا وای، یه وجود دیگه خیلی میاد جلوتر وای میسته. مثلا همش این مکانی و دردسر ما پیدا میکنید، توجه کردید؟ ولی میخوام اینو نشون بدم، نه اینکه مثلا اونجا یه چیزی اونجا وایستاده، این آب هم همینجور مثلا میاد تو اون، فرض کنید که تو اونجا گیر میکنه. مثلا مثال میزنن به دریا و جدول ها مثال میزنن، خب خیلی مثال خوبیه. مثلا یک نهر بزرگ رو ببینید بعد میاد تو جدول ها، توجه کردید؟ تو اون نهرها یک رودخونه بزرگ، بعد تو نهرهای کوچکتر و بعد کوچکتر و کوچکتر تا میرسه مثلا به گیاهان و به اون سبزارها و اونا که میرسه. خب این مسیر رو که داره مثلا طی میکنه، اگر ما مثال بزنیم بگیم ماهیات چیا هستن، اون جدول ها هستن، اگه این مثال بزنیم ما رو دور میکنه از در واقع ممثل حقیقی ما. توجه کردید؟ باید چی مثال بزنیم؟ باید بگیم که مثلا جریان خون در رگ ها و موی رگ های ما، اون وقتی که رگ ها رو بریزی دور، توجه کردید؟ اون وقتی که رگ ها رو بریزی دور، خود اون خون رو فرض کنید که بتونیم اونجا نگرش داریم، توجه کردید؟ نگرش داریم، این مد نظر ماست. ماهیت ها اینا مد نظر ماست، این سبکی باید لحاظ کنیم. خیلی خوب. فذات و کل ماهیت، رفتیم تو اقیانوس، رفتیم توی بدن انسان، رفتیم بعد میگن فلسفه امتداد نداره، من تجربه کردم. میگه که ان حدود فذات و کل ماهیت، استقدر فذات و کل ماهیت، این برای من خیلی مهمه، گرچه اون فرع اول علامه یه مقدار فضاهایی مقدار تغییر میکنه، فضات و کل ماهیتن، اما کدوم ماهیت؟ ماهیت موجوده، حدیست که لا یتعدا وجودها، وجود این ماهیت از اونجا نمیگذره. خب لازمش چیه؟ لازمش اینه که همیشه وقتی تو این حد که وایستادید، این حد، اصلا این حد رو من قبلا از بیان صدر متعلین چی گفتیم؟ مظهر، ظهور وجود. بیان حاجی سبزواری چی بود؟ نمود وجود. اصلا تمام نمود و ظهور و مظهر و امثال اینها رو اگه دقت کنید همین کارو داره انجام میده. یعنی میگه وجود تا اینجاست، بیش از این نیست. اون وجود میگه تا اینجاست، بیش از این نیست. همیشه هر ماهیتی یک زبان اثباتی داره و یک زبان سلبی. متأسفانه غالبا به زبان سلبیش ادا میشه. در حالی که ماهیت نقش اولیه‌اش اثباتیه. یعنی میگه این در این وجود چه خبره؟ بله لازمش این هستش که میگه در این وجود چه خبری نیست. نباید ما ماهیت و هویت سلبیش رو فقط در نظر بگیریم، توجه کردید؟ ماهیت اولا و به ذات حکایت الوجوده، حکایت تکوینی. انشاءالله میرسم در صفحه بعد اون بیانی که ایشون داره بس ظهور اینا رو که میاره انشاءالله اونجا عرض خواهم کرد. ماهیت نماد و نمود وجوده، میگه چه چیزایی، چه خبری هست در این وجود. بله لازمهش اینه که وقتی میگه چه خبری هست، مثلا اگه شما بگید در این اتاق چه خبره، خب معنیش اینه که در این اتاق چه خبری نیست، چه خبرهایی در این مثلا اتاق نیست، معنیش اینه. ولی اون لازمهشه، نگاه کنه چی میگه. و یلزمه، لازمه این معنا چیه؟ سلوب به عدد الماهیات الموجودت الخارجت انها. مباحث بسیار مهمی اینجا هم هست. مثلا آیا میشه از فهم یک وجود با یک ماهیت به تمام علوم دست پیدا کرد؟ خیلی بحث مهمیه، چون وقتی این خودش اثبات میکنه، یعنی اینکه من اون نیستم، اون نیستم، اون نیستم، اون نیستم، اون نیستم، توقف هم نمیکنه، اون نیستم هم جو باید بگه، توجه کردید؟ ما البته به برخی از سلوبش علم پیدا میکنیم، ولی ذاتن این لیاقت رو داره که بگه چه چیزهایی من نیستم تا بی نهایت اشیا، توجه کردید؟ آیا میشود از علم به یک شی به بی نهایت اشیا علم پیدا کرد، خودش جای مطالعه و بحث داره. می فرماد که و یلزمه سلوبون به عدد الماهیات الموجودت الخارجت انها، لازم دارد او سلهایی به تعداد ماهیات موجودهی که خارج هستن از چی؟ این ماهیت موجوده چرا گفته؟ یعنی میگه من این ماهیتم، اون نیستم، مرز خودش رو از بقیه چیکار میکنه؟ جدا میکنه. اصلا خاصیت مرز همینه، مرز همیشه میگه این هستم و بعد میگه چی؟ اون نیستم. الان فرق هر کشور میگه این هستم و اون نیستم، فقط همین هستم. میفرماد که بله و یلزم و سلوبون به عدد ماهیات الموجود خارج دنها. فماهیت مثال داره میزنه، فماهیت الانسان الموجوده، ماهیت انسان اون ماهیتی که موجوده باشه. ماهیت موجود چرا تاکید میکنه؟ خب ممکنه ماهیت انسان باشه که موجود نباشه، اونو کار نداریم که. ماهیت انسانی که موجود استش حد وجود خودشه. و ماهیت الانسان الموجود مثلا حد لوجوده، این حد وجود خودشه. لا یتعداه وجوده الی غیره، وجودش به غیر این وجود یا به غیر این حد تجاوز نمیکنه. فاو لیس به فرسن، انسان نه فرس استش، حالا عنوان خوبیه، لیس به بقرن، حالا یه مقدارم ناراحت میشه، و لیس به شجرن و لیس به حجرن الی آخر الماهیات الموجوده المباینه للانسان، تا همه ماهیات موجودهی که مباینه با انسانه. چقدر میشه اینجوری الی آخر ماهیات الموجوده المباینه للانسان. این راجع به در واقع فرع ششم و بحثایی که لازم بود در این فرع ششم مطرح بشه. میرسیم به فرع هفتم. درست. این خوبه. ببین یکی از بهترین ویژگی بحث حد الوجود بودن، نفاد الوجود بودن، گونه وجود بودن، معرفی هایی برای ماهیت هست، اما ماهیت هایی که موجوده هستن، توجه کردید؟ ولی یکی از بهترین معرفی های ماهیت همونه که ماهیت استواء نسبت به وجود و عدم داره، ولی هنوز نرفتید در عمق خود ماهیت. عمق ماهیت کجاست؟ تو مقولات. میگید انسان، میگید سنگ، ماهیت چیه؟ سنگ، آهن، اونه. یکی از بهترین خاصیتاش چیه؟ استواء نسبت به وجود و عدم داشتن، که شما رو میبره به طرف کلی طبیعی. اگر ما بتوانیم به کلی طبیعی برسیم و فهم خوبی راجبش داشته باشیم، فهم ما نسبت به ماهیت و ماهیات نزدیک شده. توجه کردید؟ خیلی به هویت ماهیت نزدیک شده. بله، این ویژگی هایی هم که گفتیم هم البته ویژگی های خوبی برای مسئله ماهیته. این تا اینجا فرع ششم. اما فرع هفتم. فرع هفتم از ابتکارات علامه طباطبایی، از ابتکارات ایشون هستش که برگرفته از مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هست، بحث نفس الامر. در بدایت الحکمه اگر یادتون باشه یک فصل مستقل در خصوص نفس الامر مطرح شد که ما در اونجا به حسب دوستانی که ما بودن گفتیم ما اینو نمیخونیم، این متناسب با مباحث بدایه نیستش. توجه کردید؟ گفتیم این یه مقدار باید بحث دیگه، چون بحث مغولستان اینا مطرح میشه در دلش، اونجا نخوندیم، گرچه تو اون فایل ها هست، دلیل که تو دورای قبل میگفتیم و خوندیم. حالا در هر صورت الان اینجا به عنوان فروعات بحث اصالت وجود مطرح شده. خب اونجا نخوندیم، اینجا میخونیم و یه مزیتی که اینجا داره این هستش که این رو متفرع کرده مستقیما بر مباحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت، گرچه محتوایی که در بدایه اومده هم درش میتوان آدم فهمید که مطابق نظری که علامه طباطبایی در اصالت وجود و اعتبارات ماهیت پیرو صدر المتعلم پیدا کرده، باید در نفس الامر چنین نتیجه‌ای بگیره. توجه کردید؟ نتیجه‌ای که علامه طباطبایی اینجا گرفته یه نتیجه خیلی صاف و روشنی هستش که از دل ادعای اصالت وجود و اعتبارات ماهیت در میاد، یعنی از کلمات خود صدرام قابل استفاده است. ولیکن استخراج این مطلب و عنوان دادن به این بحث و طرحش در دل بحث نفس الامر جز ابتکارات علامه طباطبایی است. اساساً بحث نفس الامر، من شما چند تکمله دیگه هستش که میخوام در ذیل اقوال دیگه طرح کنم، گرچه از یه جهت خوب بود اول بگیم یا آخر به عنوان جنبندی بگیم، ولی یه جایی انشالله خواهم گفت، یا وسطای بس یا آخر بس، برخی از اون نکتهایی که بعداً میخوام راجع به نفس الامر بگم و عرض خواهم کرد بعداً. توجه کردید؟ مسئله نفس الامر برای کسانی که واقع گرا هستن خیلی اهمیت داره. تو مباحث معرفت شناسی و برای تشخیص صدق و کذب قضایا مسئله نفس الامر مهمه. توجه کردید؟ تو بحث نفس الامر ما دنبال پشتوانه گزارها هستیم. این که دارم عرض می کنم اینکه یه تکمیلهی داره، میخوام وسطای بحث بگم. یه مشکلاتی رو به وجود آورده در دنیای فلسفه و بحث نفس الامر که انشاءالله خواهم گفت. بحث نفس الامر با همه اهمیتی که داره متاسفانه یک مرحله رو به خودش اختصاص نداده. حتی تا قبل از این مباحث یک فصل رو هم به خودش اختصاص نداده بود. حالا تو بدایه مثلا یک فصل رو به خودش اختصاص داده و راجع به نفس الامر داره بحث میشه با همه اهمیتی که داره. به نظر میرسه که اصلا نفس الامر باید یک مرحله رو به خودش اختصاص بده، یعنی یک فصل مشبه، یک جای خیلی سنگینی رو. خوشبختانه هرچی که میره به دلیل مباحث معرفت شناختی که مطرح شده، مسئله نفس الامر مهمتر تلقی شده و حساسیتش معلوم شده و خب میبینید که داره آثار مستقلی اساسا در نفس الامر شکل میگیره، چون مباحث فلسفه اخلاق مطرح شده، بحثای مباحث معرفت شناسی مطرح شده و اونها درگیرن با بحث نفس الامر. چون درگیرن، هر چه گذشته بحثای نفس الامری که در تراث فلسفی ما بوده جدیتر و پر اهمیتتر شده و بیشتر بهش دارن بهش توجه میکنن. در هر صورت مسئله نفس الامر با بحث صدق و کذب گزاره ها و با مقوله علم و با در واقع بحثای وجود ذهن و با خیلی چیزها ارتباط برقرار میکنه. درگیری بحث این استش که ما وقتی گزاره هایی در حوزه علم در درون خودمون داریم، پشتوانه ای که در واقع ما بتوانیم این گزاره ها رو با او تطبیق بدیم، بگیم اگر تطبیق کرده صادق هستش، اگر تطبیق نکرده کاذب هستش، این معیار رو باید از کجا به دست بیاریم؟ این مسئله ذهنها رو وادار کرده تا بحث نفس الامر چی بشه؟ طرح بشه. خب حالا علامه طباطبایی اینجا بحث رو طرح میفرماد، میگه که ما وقتی تصدیقات رو ملاحظه میکنیم، حالا علامه بازم اینجا بحث رو برده تو تصدیقات، یه بحث این هستش که نفس الامر تصورات چیه. مهمی بحث مهمی که الان اینجا علامه ورودی در این بحث نداره. اصلا تو بحث نفس الامر، نفس الامر تصورات چی میتونه باشه؟ آیا اصلا برای تصورات ما میتونیم نفس الامر داشته باشیم؟ میدونی تو معرفت شناسی متعارف اصلا خبری از مسئله تصور نیست، یعنی علم تصوری مطرح نیست، گویا اصلا علم دانسته نمیشه. توجه کرد؟ بیشتر در حوزه تصدیقاته، ولی در فضاهای کار اسلامی اساسا علم را ما دو بخش میکنیم، علم تصوری و علم تصدیقی. ولذا در هر دو حوزه ما به واقع و نفس الامر متناسب با اون نیاز داریم. و حالا گرچه حالا در جا خودش باید مطرح بشه که حالا ما صدق و کذب رو در حوزه علم‌های تصوری مطرح نمی‌کنیم، اما چی رو باید مطرح کنیم اونجا؟ آیا چیزی مشابه صدق و کذب جریان داره؟ چیکار باید کرد اونجا؟ حالا الان علامه هم تو بحث نفس الامر رفته تو تصدیقات، یعنی گزاره‌هایی رو که در واقع داره به شکل تصدیقی گزارشی از نفس الامر و واقع نشون میده. الان میفرماد که در این که نفس الامر چیه اقوالی شکل گرفته. سه تا قول در اینجا مطرح شده، دو تا قول اقوالی است که پیش از علامه طباطبایی مطرح بوده و علامه اونا رو طرح میکنه و نقد میکنه. اما قول دیگری رو که علامه طباطبایی اینجا مطرح میکنه و در واقع در حواشی خودشون در اسفار طرح شده و برگرفته از مبانی صدراست، ولی صدرا خودش این بحث رو نگفته و علامه به نحو ابتکاری این بحث نفس الامر رو طرح کرده، با توجه به بحث اصالت وجود به اعتبارات ماهیت، خلاصش اینه. این تفاصیلی داره ما خلاصش اینه. علامه طباطبایی میگه ریشه نفس الامر به وجود برمیگرده. من این دو تا کلمه‌ای که عرض میکنم توجه بکنید، ریشه نفس الامر به وجود برمیگرده، ولیکن گستره نفس الامر به ثبوت عام برمیگرده. ما تو بحثای اصالت وجود به اعتبارات ماهیت به یک وجود خاص رسیدیم و یک وجود عام، یا بگید یه موجودیت خاص داریم و یک موجودیت عام داریم. موجودیت و وجود به معنای خاص چیه؟ همونی که از جنس و طبیعت وجود است و ذاتاً طرد چی میکنه؟ سفسطه میکنه. الله میگه ریشه واقع و نفس الامری که گزاره‌ها باش سنجیده میشه در نهایت به وجود برمیگرده. لذا من تعبیر ریشه آوردم. توجه کردی؟ ولیکن گستره و قلمروی نفس الامر که ما گزاره ها رو با اونا تطبیق میکنیم و صدق و کذب رو استخراج میکنیم، ثبوت عامه. ثبوت عام همون معنای عام موجودیت که لحاظ میکردیم، میتواند موجودیت به حسب ذات خودش باشه، میتواند موجودیت بالوجود باشه. توجه کردی؟ اما موجودیته، یعنی ورای فاعل شناسا واقعیت داشتن. دقت کنید، ورای فاعل شناسا واقعیت داشتن، اما از این که به ذات این نقش رو بازی بکنه یا بالوجود این نقش رو بازی بکنه. حالا این بالوجود که نقش رو بازی میکنه، من چند سال پیش عینکی بودم، ولی همچنان اون عادتی که میخوام این عینک رو بالا ببرم هستش. تو این عادت به زودی از دست انسان گرفته نمیشه. اگر یه چیزی ملکه ی انسان بشه گرفتاریه. توجه کردی؟ خودم متوجه، بلافاصله متوجه میشم که این هم عادتی که از سالهای پیش در من بود همون عادت هست. این عینک بزنم بالا. توجه کردی اینجوری؟ خیلی خوب. حالا از این بعد هر اینجوری کردم شما ذهنتون خراب نشه. خیلی چی درستی بودیم؟ ببینید، بس ببینید تو این بحثشون چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا نفس الامر، یعنی من دارم به حسب مباحثاتی که تا کنون کردیم دارم زبان میدم به بیان علامه، توجه کنید. نفس الامر یعنی واقع ورای فاعل شناسا، که تازه فاعل شناسا با اون گزارهای علمیش باید با او سنجیده بشه. اگر مطابقت کرد میگیم صادق، اگر مطابقت نکرد میگیم چی هستش؟ کاذب هستش. پس واقعیت ورای فاعل شناسا، حالا واقعیت ورای فاعل شناسا ما تو این بحثا دیدیم که منحصر به یه جور واقعیت نیست. یه سنخ از واقعیت داریم که اصلا جنسشون واقعیته، یه سنخ از واقعیت داریم که چی؟ به اون چیزی که جنسش واقعیته واقعی میشه و موجود میشه. الان میگه نگاه کنید، حتی این نوع از واقعیت هم نفس الامر سازه، واقع سازه، و لذا ما میتونیم گزاره ها رو با او بسنجیم. اگر علامه طباطبایی تو این بحث، حتی تو اون چیزی که در بدایه آورد، فقط ما رو میبرد به طرف وجود و ماهیت، خیلی چیز یعنی پیچیده‌ای نبود توضیح دادنش و معونه نداشت. ولیکن علامه طباطبایی تو این بحث، هم تو بدایه هم تو اینجا، فقط تو ماهیت توقف نکرده، رفته طرف معقول‌های ثانی دیگر، حتی چیزهایی رو که باز جزو اوصاف ماهیاته، در وهله اول، دوم، سوم، چهارم جوری بیان کرده که حتی تا چندین مرحله هم جلو بره اشکالی نداره، بازم میشه واقعیت به معنای عام که نفس الامره. ولی ریشه همه اینا چیه؟ وجود. یعنی شما وجود رو بردارید، کل واقع فرو میریزه. واقع و موجود دارش خیلی وسیعه، بیشتر از خود وجود. ولیکن این چیزی که میگیم دارش وسیعه، زخامت نداره ها، پوچه، خیلی توجه کردید، خیلی محتوا نداره. قرآن میگه که مثل حق و باطل، باطل مثل کف روی آبه. توجه کردید؟ درسته یه چیزی هست، نمیگیم هیچی نیست، ولی کف روی آب با آب چی مثلا؟ توجه کردید؟ دست میده تا میشه میره. توجه کردید؟ این سبکیه. اونی که میمونه باز خودش چی هستش؟ آبه. حالا شما آب رو بردارید، کفم خیلی زیاد باشه، زیاد باشه، حالا شما مثلا نزنیم، مثلا میریم تو حمام یه مقدار کفای میمونه، اینجوری مثال نزنید، توجه کردی؟ یه جوری مثال بزنید که آبش گرفتی اون کلا فرو بریزه. مثال رو اینجوری بزنید، توجه کردی؟ مثال رو اینجوری بزنید. بابا این شما وقتی نگاه میکنید، ما میگیم واقع خیلی بزرگتر از وجوده. این نگاه کنید، وجود همه جا رو گرفته. بله اون اضافه هایی که هست همه به حیث تقییدیه، حیث تقییدی، حیث تقییدی در حیث تقییدی، حیث تقییدی، هی واسطه واسطه واسطه، ولی همه اصلا هیچ ضخامتی نداره. و شما باور میکنید که تمام زندگی ما تو همون رو همون کف روی آبه، همش همون جاستین هستیم، تمام زندگی ما این همه دعوا و بیا و برو و کذا و این همه سر صدا و داریم خودمون میکشیم و شما دارید میاد یاد میگیرید که از این حرفا، همش همون کف روی آبه. توجه کردید؟ همش همونه. اگر اونو بکشی همه فرو میریزه. ببینید این، من میخوام این نکته رو بگم. از یک جهت نفس الامر یعنی وجود، بر اساس اصالت وجود، یعنی این نفس الامر یعنی وجود. از یک جهت میگه که خب ما خیلی از چیزها داریم که در سطح متن وجود یافت نمی کنیم اونها را، یعنی اونها نفس الامر نداره، همشون کاذب دروغه. میگیم نه، همشون نفس الامر داره، ولی نفس الامر اونها به لحاظ اون ثبوت به معنای عامه، واقعیت به معنای عامه. یعنی شما برای صدق و کذب گزاراتون نباید فقط ذهنتون رو به امر اصیل بدوزید، بلکه باید اصیل و اعتباری و اعتباری در اعتباری و حتی چند پشت اعتباری هم اتفاق بیفته، همه اونا میتواند واقعیت و نفس الامر گزاره باشه و گزارهتون در مطابقت با او بگیم صادق است یا چیه؟ کاذبه. خیلی بحث مهمیه.
شوخی میکنم اینجوری، ولی شوخی هم نیست، گفتم که دنگیاز شوخی نمی کنم، همشون جدی هستش، کاملا جدی هست. واسه هم وقت باید لاز کرد،
الان وقت باید لاز کرد، از اون جهت که شما قبلا سوال کردید نمیگم، الان باید وقت باید لاز کرد. خب این تا اینجا این بحث باشه. ببینید من یه سطر اولشو بخونم. و سابعن ان ثبوت کل شیء. پس فرع هفتم راجع به چی؟ راجع به نفس الامره. یعنی اگر ما بخوایم عنوان بدیم به فرع، مثلا عنوان دادیم فرع ششم چی؟ رابطه وجود و ماهیت. اینجا میگیم عنوانش چیه؟ بحث نفس الامره. و سابعا ان ثبوت کل شیء ایه نحو من الثبوت فرز. هر نحو ثبوت، یعنی یه وقتی ثبوت داره. اینجا اگه دقت کنید یواش لفظ رو برگردون به ثبوت. این به دلیل فضای تاریخی است که ما در مسئله نفس الامر و ثبوت نفس الامری داریم. معمولا راجع به نفس الامر میگن ثبوت و همون وجود، همون تحقق، هیچ فرقی نداره. ولی فقط مواظب باشید این ثبوت و تحقق و وجود نفس الامری که ما میگیم اختصاص نداره به فقط وجود به ذات که موجود به ذات باشه، نه، موجود بالغیر هم باشه بحث ما پوششش میده. نگاه کنید میگه ثبوت هر چیزی، هر نحو ثبوتی که فرض بشود، هر نحو ثبوتی که فرض بشه، ما با بحثی که قبلا گذروندیم یعنی چی؟ ثبوت به حسب ذات، ثبوت به حسب وجود. توجه کردید؟ حالا چیزای دیگه هم داریم؟ بله، مثلا ثبوت به چیزی داریم که اون چیز ثابت به وجوده. توجه کردید؟ این دو تا شکن میخوره تا برسه به وجود. ممکنه 10 تا شکن بخوره، اشکال نداره. منظور تشکیک نیستا، تو لایه‌های حیث تقییدی ما داریم بحث میکنیم، مثل مجاز در مجاز و اینها میشه. ببینید و سابعا ان ثبوت کل شیء ای نحو من ثبوت فرز انما هو لوجود. ریشه نفس الامر وجوده. انما هو لوجود هناک خارجی، به خاطر وجود. اینجا خارجیت مطلق مد نظر، این همون مد یطرد العدم لذاته، که طرد عدم میکند ذاتن. نفس الامر و واقعی که ما گزاره ها رو با او میسنجیم چیه؟ الوجود اصیل. من میگه تعبیر کردم ریشه، چرا؟ بخاطر تعبیرات بعدی. میگه این وجود موجب میشه خیلی چیزا واقعی بشن، واقعی بشن، واقعی بشن. وقتی واقعی شدن، واقعی شدن، اون وقت نفس الامری که ما گزاره ها رو با او بسنجیم تو این فضا شکل میگیره. فلتصدیقات نفس الامریه التي لا مطابق لها في خارج ولا في ذهن مطابق ثابت. مطابق بخونیم ها، چون خود تصدیقات میشه چی؟ مطابق. اینجا بحث تصدیقات رو مطرح کرده، تصورات رو نیاورده. افزونه برای اینکه شما باید توجه داشته باشید ما در بحث نفس الامر مسئله تشخیص صدق و کذب گزاره ها مطرح هستش. دنبال این هستیم که صدق و کذب گزاره ها رو بشناسیم چی جوریه. بعد میفهماد این فعل تصدیق، اون مطابقان مبتدای مؤخر، فعل تصدیقات میشه خبر مقدم. فعل تصدیقات نفس الامریه، تصدیقات نفس الامریه، این تصدیقاتی که واقعی باشن، صادق باشن، نفس الامر داشته باشن، پشتوانه داشته باشن. فعل تصدیقات نفس الامریه التي لا مطابق لها في خارجن، اونایی که مطابقی تو خارج ندارن تا از باب تطابق با او بگیم صادقه، ولا فی ذهنن، و مطابقی تو ذهن ندارن که بگیم از باب تطابقش با ذهن در واقع واقعیه، یه مطابقی اینا دارن. توضیح میدن، توضیح ازاله خود علامه آورده، یه مطابقی دارن. مطابقون ثابتون، یعنی ثبوت نفس الامری داره. مطابقون ثابتون نحو من الثبوت تبعی به تبع الموجودات الحقیقیه. من انشاءالله جلوتر که رفتم دوباره برمیگردم برخی از این عبارتها را به نحو فنی تر باز معنا می کنم. الان راجع به تبعی یک نکته بگم. اصطلاح تبعی در خود آثار علامه، در صدرام هم اینجوریه، در آثار علامه هم خوشبختانه همین رایج شده. وقتی ما میگیم به تبع، به تبع غیر از بالعرضه، دقت کنید نکته رو، به تبع تو فرایند علی و معلولی پیاده میشه.
مثلا میگیم این تابع اینه، این تو فرایند علی و معلولیه، بلعرز تو کجاست؟ تو حیث تقییدیه. اگر دقت کنید تو روح معنای حیثیت تقییدیه و بلعرز یه نوع تبعیت خابیده، ولی اصطلاحا به او بتبع نمیگن. اصطلاحا به چی بتبع میگن؟ در فرایندی که تابع معلول مطبوع باشه. توجه کردید؟ اگه معلول باشه فرایند علیت، انشالله بعدن بحثش خواهد اومد، تو تراوش وجودیه. حالا انشالله میاد، انشالله بعدها این بحثا میاد. حالا ببینید، پس اصطلاح بتبع یا تبعی اصطلاح فنیش اینه، با بلعرز فرق میکنه. لکن گاهی از اوقات بتبع در کجا استفاده میشه؟ در بلعرز استفاده میشه، به خاطر اینکه روح معنای تبعیت اونجا هست. توجه کردید؟ الان این از اون مواردی هستش که تبعی آمده ولی منظور عرضیه، بلعرز مد نظره، به تبع موجودات حقیقیه. یعنی ما یه سری موجودات حقیقی چی هستن؟ وجودات. موجودات حقیقی وجودات هستن. یه سری از امور به تبع و بالعرض این وجودات حقیقی واقعیت پیدا میکنن، ما به لحاظ اون واقعیت مسئله رو پیگیری میکنیم و نفس الامر رو تثبیت میکنیم. خب ما هنوز این بحث چرا گفت مطابق خارجی، اینا رو چرا گفت؟ چون خودشون توضیح میده. اجازه بفرمایید که ما در جلسه بعد این توضیح رو بشکافیم و باز کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. ما این خیلی نزدیک است از دنیا، این باید حساب کنیم.
یا من معمولا چون کاغذ سرقت میگیرم، من مظلوم
باشم. نه 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 یک دقیقه بعد از جلسه همیشه اختصاص به شما داره.
چیکار
کنم
آجان؟ شما خسید اندر بلاد بشن کن مالیه شمیهن احکام تاره احکام منجه اصد این بان فرقه کنیز تقیقی دوست دارم
که یک برخورد هایی داره
میشه دو جو دو جوش کنیم که بان فرقه نداشته باشه.
من چون فر اول برای من حل نشده دوست درگیرم.
واسه
اینکه
سوال نشده، سوال
بود. نه چرا
ماهیت معقول انسانی به عرض موجوده
یا زمسان؟ ماهیت معقول انسانی بل ماهیت موجوده و ماهیت بل وجود.
این خودش حیث تقییدی ماهیته.
من یکمی احتیاط هایی در اینجا به کار بردن این لفظ داره، یه چیزه، چون دقیقا شبیه اون نیست، شبیه اون مرحله قبلی نیست، و در حضرت صفته، در حضرت صفت ماهیته. و چون ماهیت به وجود موجوده، اونم موجود هست، از طریق ماهیت ارتباط برقرار میکنه.
باشه، ما گفتیم موجود چیه؟ همون ماهیت نفس هسته. ماهیت هم که گفتیم هر دو مشخص نکنه،
هر دو مشخص نمیکنه.
یعنی گفتیم که یه چیزی نیست که شکل نیست، یعنی
نه مد... همون شکله هست، متن رو پر نمی کنه، خود شکل متن رو پر نمی کنه.
من میگم اون شعوری وجود از کجا اومده که اینجا وای میسه؟
آه چرا؟ اونو که بحث ما نیست، ما داریم از این ور میشنیست. حالا چی باعث شده وجود تا اینجا وایسته؟ مثلا بحث ما اینجا رو بعدم
تو همون که مثلا اختلاف وجود
تشکیل. خب باز شما میگه تشکیل برای چی؟
نه اختلاف وجود منشأ چیزی خوبی تاثیر داره که مثلا اصلا چی داره این وجود اینجا نگرش میداره؟
حالا این تو این بحث ما تاثیر نداره، چون ما الان داریم میگیم که هر چی که این کار رو کرد، الان ما با دو چیز رو گروه هستیم، با ماهیت و وجود.
خب ما اونجا میفهمیم که ماهیت الان واقعا هویتش چیه؟ یعنی
بلاخره وجود، اصلا وجود یه چیز دیگه، مثلا یک وجود قدیمی‌تر بود، یک چاقوی بزرگی دستش بود، زد این وجود قطع کرد، این میشه ماهیت درست میشه. ما اینجا کار داریم، حالا هر کاری کرد الان با این وجود و با این ماهیت کار داریم. توجه کردید؟ و یه وجود دیگه اومده یه چاقو داشته زد اینجا رو قطع کرد، شد این وجوده، این وجود ماهیت. الان ما اینجا هست. توجه کردید؟ حالا این چاقو چی بوده، چه جوری بوده، چی اونا بحث دیگه.
مثلا وجود همینجا خود این ماهیت که وجود و مثلا وای میسته. نه وجود
خودش گفتم دیگه، گفتم وجودی که میاد اینجا خودش وای میسته، ولی خودش مواظب باشید، این که میگیم خودش وای میسته باید یک طبیعت مغایر در خودش شکل بده تا وایسته.
اینجا بس مثلا وجود خداوند نگاه کل وجود نیست، اصل وجود نیست، وجود شبیه به درسته خداوندم ماهیت نداره. بچه‌ها وجوداتی که ماهیت دارن، مخلوقات ماهیت دارن، قطعا وجود این ماهیت و وجود اون ماهیت تفاوت داره، غیر از همه.
درسته.
خدا کجای این است؟ خدا یعنی غیر از ما هست، اگه غیر از ما هست محدود شد
بش محدود بش. مگه ما گفتیم نامه شما چه دلیلی داری برای نامه شما؟
شما چه دلیلی داری برای
نامه شما؟ بس این شبایی سیگه، بس من ندارید من دارم ندارم شما
دلیلی. اگر محدود باش
منظور من چیه؟ نرسیدیم به اون بحث اصلا، رفتی به اینجا نداره.
آخه یه بار تو پیدایی ما رفتیم
اینجا مربوط نیست. یعنی شما میگی نامحدوده، کی گفت نامحدوده؟
خب مفروض بگیریم اصلا دریش
رو بگیریم. اصلا ما تو بدایه این مباحث یه بار رفتیم، بعد تو اثبات وحدانیت خدا الان زد زیر تشکیل کنید الان دوباره میخواد اینجوری بشه، این دوباره میرسیم اونجا.
بعد گفتیم برگرد عقب رو درست بکنیم دیگه، بر نگشتیم درست بکنیم
الان اینجا دوباره شما تشکیل
بگیریم. فیلسوف یعنی زرنگ دیگه.
داشته
باشیم ولی همونجا ما این کار کردیم، من بر اساس هر دو تقریر پیش رفتم، همونجا هم همین کار کردم. حالا چون نهایی هستش انشالله سعی میکنیم بیشتر اونجا رو
اونجا نفس الامر،
اونجا مال وعده
نفس الامر الان طبق فرع نفس الامر الان طبق فرع اول داره تقریر میشه دیگه، درسته؟ نفس الامری که الان تقریر شد طبق فرع اوله، طبق اون نظرش.
نه 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 انشالله میگم اینو توجه داشته باشید، این از اون کاملا بر اساس بله، این از کاملا بر اساس نگاه صدرا داره بحث پیش میگیره.
نگاه الان دیگه تو اینجا شاز نیست، یعنی نگاه صدرا
نظر گفتم که نفس الامر برگیره دست کار صدرا است، گفتم همون صدرا نگفته
بود. الامر با این تقریر،
با این تقریر کاملا هم بود صدرا، صدرا این قبول داره، نه اینکه اونا ایشون این بحث رو صدرا نگفته، ولی این بحث برگرفته از همون قرائت صدرا در این مساله است.
نگه صدرا بود اینجوری تقریر
میکرد.
خاطر این تفاوت انها با اون بحث حدود دقیقاً تمایزشو من متوجه نمیشم، ولی تبیین اینکه واقعی هست ماهیت ولی متن واقع رو پر نمیکنه، تمایز این دوتا اصطلاح که فهمید فلاسفه مثال میزنه، انها با حدود
حدود داره اون مرزشو میگه، اون نحوه داره، نحوه داره گونهشو میگه. این مثلا میگیم چند گونه اینجا هست، مثلا توجه نداریم که این گونه ها در واقع داره نقش حد بودن رو بازی میکنه، ولی اگه از یه زاویه دیگه نگاه کنیم همین در واقع گونه ها نقش حد داره بازی میکنه.
یعنی اول نگاهمون به کسرات هست تو انها،
اشکال نداره، حتی اون ممکنه بگیم به حدها که برسیم گونه در میاد، ولی به دو تا فضای مختلفه، گونه با حد فرق نداره، حد دارید به اون حیثی نگاه میکنید که دیگه نمیتونه این در بره،
به خود وجود این اولا نگاه میکنید.
حالا دیوید نیابید، یعنی شما به ماهیت وقتی نگاه میکنید که مرزی است که وجود از او در نمیره، شما اینجا هویت حدیت ماهیت رو توجه کردید. یه وقتی از این منظر نگاه میکنید که این ماهیت داره اونو متفاوت با گونه انواع وجودات دیگه داره میکنه، به اون گونه ها توجه کنید.
یک خاصیت ماهیت هم هست که وجود رو حد بزنه گونه گونه کنه،
مراتب شده میزن
غیر از شدت اضافه
حالا دیگه این دوتا
داشته باشید.
بله تشکیه ارزی ما باید اختلاف رو به یک چیز هست غیر از
اشتراک حالا تا نرسیدیم به تشکیه ارزی، نرسیدیم برسیم اونجا ببینیم چیکار هست.
نحوان منال اختلاف و معلمه که بخشون چیزای دیگه هم هست میشه معنی کرد اختلاف ما این از تو اینجا
یه نحوه اختلاف، چون بعد هم میگه یه نحوه دیگه در تو نحوه دیگه داره باید تصدیل چون میگونه که اون نحوه هم داریم، بس ما میشه اینجا ناظر به اونه،